أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. چون در آیه مبارکه آیت الکرسی فرمود خدای سبحان حی قیوم است و حیات حق ذاتی و ازلی و نامحدود است، قهرن خدای سبحان قیوم بر همه حیات ها و ممات ها خواهد بود، زیرا هر حیات محدودی باید به حیات حی نامحدود استناد پیدا کند و اون موجودی که حیاتش ازلی است و نامحدود است قیوم بر همه حیات های محدود خواهد بود. لذا برهان احیا و اماته در مسئله مهاجر ابراهیم مطرح است، این یک. و چون در آیت الکرسی روشن شد که لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، مسئله سیر شمس و قمر هم یا سیر خصوص شمس هم در این آیه مهاجر مطرح شد، این دو. و چون در کریمه الله ولی الذین آمنو مسئله ولایت حق و ولایت طاغوت سر شد و روشن شد کسی که در تحت ولایت الله است نورانی است و کسی که در تحت ولایت طاغوت است ظلمانی است، اینجا هم مسئله نورانیت هست ابراهیم سلام الله علیه که در تحت ولایت حق است و ظلمانی بودن نمرود که در تحت ولایت شیطان است مشخص است، زیرا اون که راه را گم می کند معلوم شود در ظلمت است و کسی که در تحت ولایت طاغوت است در ظلمت است. اینها تناسبی است که بین آیه محل بحث است با آیه قبلی. از این که فرمود انا آتاه الله الملک، این تعریضی است نظیر همون آیاتی که گذشته است. فرمود ما به اون ملک دادیم، نعمت دادیم که او حق شناسی کند، الان ناسپاسی کرده است. نظیر آیه سوره مبارکه اذا وقعه که این چنین فرمود، آیه 82 سوره مبارکه اذا وقعه این است که و تجعلون رزقکم انکم تکذبو، روزی که خدای سبحان به شما داده است شما به جای حق شناسی نسبت به رازق او رو دارید تکذیب میکنید، این رزقتون را با تکذیب دارید پاسخ میدهید. اینجا هم خدای سبحان به این شخص قدرت داد، او به جای حق شناسی سر ناسپاسی را آغاز کرده است. مطلب بعدی آن است که در احتجاج ابراهیم سلام الله علیه که فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، هیچ خدشه نیست، یه برهان تام است. برای اینکه قبل از ابراهیم سلام الله علیه و به زبان خود ابراهیم سلام الله علیه و به زبان انبیای ابراهیمی که بعد از اون حضرت آمدن و به زبان خاتمشون علیهم الصلاه و علیهم السلام، به زبان همه اینها مسئله احیا و اماته به عنوان حد وسط برهان قرار گرفت. این چنین نیست که اون احتجاج ناتمام بود و ابراهیم سلام الله علیه برای تتمیم اون حجت به مسئله سیر شمس استناد کرده باشد. اگر مسئله حیات و ممات و احیا و اماته برهان ناتمامی بود، دیگر خدای سبحان همین برهان را به زبان انبیای بعدی اقامه نمی کرد و در قرآن کریم که نه تنها مصدق بر صحف انبیای گذشته است بلکه مهیمن بر همه کتب آسمانی است، در قرآن کریم از این برهان یادی نمی کرد، در حالی که در موارد فراوان از این برهان استفاده شده است. فرمود حیات و ممات به دست خداست، او خالق حیات و ممات است و آلهه دروغین دیگران نه تنها توان احیا و اماتی دیگری را هم ندارن، توان حیات و ممات خود را هم ندارن، مالک حیات خود هم نیستن. بنابراین اگر در برهان ابراهیم سلام علیه کمترین قصوری می بود، دیگر این برهان را خدای سبحان به زبان انبیای بعدی برای مردم اقامه نمی کرد و در قرآن کریم هم از این برهان استفاده نمی شد، در حالی که شده است. در قرآن کریم روی حیات و ممات تکیه های فراوانی شد. فرمود اصل الحیات را ذات اقدس اله خلق کرد و این حیات که یک مبدأ فعل و حرکت است، اگر بخواهد نصیب یک موجودی بشود به نام احیا، اون را هم خدای سبحان مرحمت کرد. حیات به تمام معنی کلمه، هر جا مصداقی برای معنای حیات باشد مخلوق حق است، از نازلترین درجه حیات تا عالیترین درجه حیات، همه را قرآن کریم بازگو میکند و ملک و ملک حق میداند. اصل خلق الموت والحیات که در سوره مبارکه ملک آیه 2 آمده است که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا وهو العزیز الغفور، اختصاصی به حیات انسانی ندارد، گرچه در ذیلش سخن از آزمون انسان هاست، اما اصل حیات و موت به نحو مطلق مخلوق خدای سبحان است. این اصل کلی را که در سوره ملک بیان فرمود که خلق الموت والحیات، این اصل را هم در مراحل ناظره تطبیق کرد و هم بر مراحل وسطا هم بر مراحل عالیه. اما در مراحل ناظره که حیات گیاهی باشد، فرمود او خدایی است که فالق الحب و النوا، او هم حسه جامد را می شکافد نخل باسق می سازد، هم حبه جامد را می شکافد خوشه گندم و جو و مانند اون می سازد. او فالق حب است و نوا، هم حبه های ریز جو و گندم و برنج را او می شکافد و احیا می کند، هم حسه های خرما و غیر خرما را می شکافد و درخت می سازد. این درباره گیاهان. درباره حیواناتم که فرمود ما برای شما انعام فرستادیم، نازل کردیم، آفریدیم و مانند آن. درباره حیات سوری انسانم که فرمود انسان را ما احیا کردیم و نفخت و فیه من روحی یا فانشأنا و خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین. درباره حیات معنوی انسان ها هم فرمود و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه، قبلش هم فرمود استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، یا فرمود لینذر من کان حیا و یحق القول علی الکافرین، یا فرمود افمن کان میتا فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس، یا در سوره مبارکه نحل فرمود من عمل صالحا من ذکر او انثی فلنحیینه حیاتا طیبتا. و برای اون مقام برتر که حیات شهید است، اونم فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. پس از نازل ترین درجه حیات تا کامل ترین درجه حیات که به لقاء حق میرسد، مخلوق خدای سبحان است، همه و همه زیر پوشش خلق الموت والحیات مندرجند. این اصل کلی در آیات گوناگون تبیین شد. احیا و اماتر هم در قرآن کریم به خود نسبت داد که فرمود او یحیی و یمیت، یخرج الحی من المیت، یخرج المیت من الحی، گاهی به صورت اسم گاهی به صورت فعل به خدای سبحان اسناد پیدا کرد. بنابراین اگر در این برهان کمی نارسایی بود، هرگز خدای سبحان به وسیله انبیای بعدی مخصوصا به وسیله خاتمشون علیهم السلام این برهان را اقامه نمی کرد. منتها اون کسی که در تحت ولایت طاغوت است واقعا در ظلمت است، همون تمویه و تصفیه دیگران و عوام فریبی هم به نوبه خود ظلمت است. از اینجا سخن مرحوم شیخ طوسی رضوان الله روشن می شود که این بزرگوار می گوید از مهاجه ابراهیم خلیل به خوبی برمی آید که مسئله معارف الهی و توحید نه بدیهی است بلکه نظری است و نه تقلید پذیر است بلکه باید تحقیق کرد. اگر مسئله بدیهی بود جا برای مهاجه نبود و اگر مسئله تقلیدی بود که جا برای نقد نبود، او میتوانست بگوید که اینی وجد تو آبای علاقه امه و اینا علا آثاره مقتدون، چه اینکه دیگران گفتن. معلوم میشود که اصل مسئله که عالم خدایی دارد این تقریبا روشن است، اما این مشکل را حل نمی کند. صرف اینکه کسی معتقد باشد در عالم واجب الوجودی هست، صرف این که معتقد باشد کل نظام را خدا خلق کرد، این کافی نیست، چون همه مشکین به اینها معتقد بودند، به استثنای ملاحده که می گفتن ما یهلکونا الا الدهر، بقیه مشکین به این اصول معتقد بودند که موجودی که هستی او عین ذات او باشد به نام واجب هست، موجودی که کل نظام را خلق کرده باشد به نظام مخلوق او باشد هست. اینا هیچ مشکلی را حل نمی کند، چون این گونه از عقاید همراه با مسئولیت نیست. نه اعتراف به این عقاید برای وثنیین دشوار است، نه قبول این اعتقاد انبیا را راضی می کند. تمام نزاع از مرحله خالقیت به بعد است، یعنی مسئله ربوبیت و مسئله عبادت. کی ما را می پروراند و زمام ما به دست اوست اولا، و حرف کی را باید بشنویم ثانیا، کی را اطاعت کنیم. تمام دعوا اینجاست. بنابراین اون چه که بدیهی است مشکل را حل نمی کند، اون چرا که مشکل را حل می کند بدیهی نیست و تقلید پذیرم نیست. لذا مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در کتاب شریف تبیانشون می فرماین روشن می شود که این مسائل نه بدیهی است و نه جای تقلید هست، هم نظری است باید با استدلال روشن بشود و هم تقلید در این گونه از مسائل روانی است. و ابراهیم سلام الله علیه همین کارها را کرده است. اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و یمیت. این برای آن است که یا واقعا نمیفهمید یا خواست عوام فریبی کند. در بسیاری از موارد خدای سبحان میفرماد ما اوائل به انسان سرمایه فطری دادیم که این سرمایه در نهان او و نهاد او هست، با این سرمایه خلق میشه و ابزار ادراکات حصولی هم به او دادیم به نام سمع و بصر و فؤاد که از بیرون علم کسب بکند. اگر او این سرمایه را زیر پا گذاشت و روی این سرمایه امیال و غرائز را قرار داد، خاک روی این سرمایه قرار داد و روی این سرمایه نشست و این سرمایه را زنده به گور کرد که قد خواب من دستاها، ما به او مهلت بدیم که انبیا آمدن تلاش و کوشش کنن این خاکها را روی اون دفینه که سرمایه اوست و این شخص این سرمایه را زنده در گور کرده است، این دفینه ها را روشن کنن، این خاکها را کنار ببرن، اون دفینه معلوم بشود که و یسیر لهم دفائن العقوب، که در خطبه مارک از تعمیر است، اون اولین خطبه در هدف نبوت عامه. انبیا آمدن اساره کنن، یعنی خاکا را کنار ببرن، اون دفینه را که این شخص با دسیسه این کار را کرده است او را روشن کنن. دسیسه کردن یعنی چیزی را در درون خاک مثلا پنهان کردن. ام ید و صحوف تراب از همین باب است. اگر کسی یک مطلبی را در بین سایر امور دفن کند میگن دسیسه کرده است. قد خواب من دستاها اصلش دستسه ها بود،
اینا دسیسه کردن، اون فطرت رو زنده به گور کردن، نکشتن. فطرت هرگز نمی میرد، چون ذات اقدس الله فمود لا تبدیل لخلق الله. اگر بمیرد که انسان یک حیوان محض قاد شد، در قیامت معذب نیست. اما چون این فطرت هست و همیشه این فطرت رنج میبرد، هرچه انسان روی این فطرت خاک میریزد، عذابی بر عذابهای خود میافزاید، چون حقیقت او همان است که فعلا زنده به گور شده است. انبیا آمدن که و یسیر لهم دفائن العقول، یعنی این عقول دفینه، این عقول مدفونه، این فطرت زنده به گور را، خاک ها را کنار ببرن تا این یک نفس تازه بکشد و حیاتش رو بازیابد. اگر کسی جلوی انبیا را گرفت و نگذاشت که اینها کندوکاف کنن، این دفینه را روشن کنن، از اون به بعد دیگر خدای سبحان می‌فرماید نوبت او تمام شد. فتوب اعلی قلوبهم فهم لا یفقهون، قلب اینها مهر می شود، دیگه چیز نمی فهمن، جز مسائل دنیایی و نشئه صورت و ظاهر چیزی ادراک نمی کنن. در سوره مبارکه روم آیه 7 درباره همین گروه فرمود یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. تکرار کلمه هم برای اهمیت این مطلب است. فرمود اینها، همینها فقط ظاهر دنیا رو میفهمن، اون طرف دنیا که باطن دنیاست و قیامت است و مانند آن درک نمی کنن. فهم لا یفقهون، اینا اصلا چیز نمی فهمن، بنابراین از این مهاجه بهره ای نمی برن. و ابراهیم سلام الله علیه که این حجت تام و بالغ را اقامه کرده است، یا اون شخص نفهمید یا تمویه کرد و عوام فریبی کرد، که اون هم نشانه طبع دل اوست. برای اینکه همین برهان را، همین دلیل را با یه مثال روشن تری ذکر بکند، همون فین الله یعطی به شمس من المشرق، هم از در ادبی معلوم می شود که سخن بعدی عین سخن قبلی است، فقط در مثال فرق می کند، هم از در مسائل عقلی. از نظر مسائل عقلی برهانها وقتی متعدد می شوند که حد وسط متعدد بشد، فرق بکند. اگر حد وسط همون بود، منتها مصداق دیگرگون شد، مصداق دیگری آوردن، مثال عوض شد، نه برهان. این معید همون مسئله است. در همون جریان سوره مبارکه انعام، وقتی اولین بار آمده است برای اینکه رو مواجه شده است با یک گروهی که ستاره پرست بودند، ستاره و ماه و شمس را می پرستیدند، الان با نمرود دارد استدلال میکنند. نه، حالا با مستقیما بحث میکنیم در اون زمره، چرا غیر مستقیم؟ اصلا شاهد هم اقامه خواهیم کرد به خواست خدا. دو مثال یک واقعیت است. مثل اینکه اگر کسی برهان حرکت اقامه کرد، مثل مثال دیروز، یه وقتی میگوید چون زمین متحرک است، هر متحرکی محرک میخواهد و اون محرک اگر متحرک باشد باز محتاج محرک است، پس حرکت زمین نشانه وجود خداست. دیگری میگوید من از حرکت زمین آشنایی با خبر نیستم. میگوید بسیار خوب، حالا حرکت زمین را نمیدونی، حرکت درخت را که میبینید، شجر متحرک است، هر متحرک محرک میخواهد، اون محرک اگر متحرک باشد یحتاج الی محرک آخر، پس باید برسیم به محرک غیر متحرک و اول مجرد و تام. این نقل از یک مثال خفی به مثال جلی است، نه نقل از برهان و برهان دیگر است، چون همون حد وسط است. چرا چرا شمس من المشرق الى المغرب خود به خود نمی آید؟ چرا حیات و ممات خود به خود ظهور نمی کند؟ این یا برای نظم است، یا برای حرکت است، یا برای حدوث است، یا برای امکان. منتها مثال فرق می کند. خب اگر کسی بگوید چرا حیات فاعل می خواهد؟ چرا شمس در این جریان فاعل می خواهد؟ بالاخره یا برهان حدوث اهل کلام است، یا برهان حرکت حکمای طبیعی است، یا برهان حرکت جوهری است، یا برهان نظم است، یا برهان امکان است. او ماشه تفسمه. هیچ میز عقلی بین این دو سخن نیست. مثل اون مثال یاد شده، اگر کسی حرکت زمین را حد وسط قرار داد، دیگری اشکال کرد که ما از حرکت زمین آگاهی نداریم، میگه بسیار خوب، حرکت درخت را که میبینی. این نقل از دلیلی به دلیل دیگر نیست، نقل از مثالی به مثال دیگر است. لذا در کتاب‌های عقلی اگر بخوان یکی از این مثال‌ها رو بگن، بقیه رو میگن دیگه تکرار است. در کتاب‌های عقلی اگر بخواهن برهان اقام کنن، یک جا مسئله حیات و ممات را بگن، یک جا مسئله سیر شمس و قمر را بگن، میگه دوباره تکرار رو بشی تکرار بکنی. اما اگر دیدن در صحنه مناظره است، برای تفهیم است، از یک فرد خفی به یک فرد جلی منتقل می شوند. از این که با فاز یک فرمود و سخن را آغاز نکرد، معلوم می شود که رو انسجام ادبی دومی همون از سنخ و سیاق اولی است. رو شاهد عقلی هم که قرینه لبی است، نشانه آن است که دومی برهان جدایی نیست. و اما چرا به شمس استدلال کرد؟ ربوبیت است، ربوبیت. وگرنه خالقیت را همه قبول دارن که لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولن الله. او بله، دیگر الوهیت است و ربوبیت. اونی که از آدم کار میخواد که قانون او را باید اجرا کرد و او را باید عبادت کرد، اینجا محل نزاع انبیا و وثنیین است. وگرنه صرف این که جهان را کسی خلق کرده است، این فقط ثمره علمی دارد نه ثمره عملی. انبیا که تنها برای مسائل علمی نیامدند، میخوان مردم اداره کنند. اداره مردم با قانون است، قانون ربوبیت است، باید ربی باشد که بر اساس ربوبیت او قانون اجرا بشود. نه آخر اون خیال کرد به این که احیا و اماته یعنی مجاز، در حالی که اون احیا نکرد، این میتی را احیا نکرد. نه، استدلال ابراهیم سلام الله علیه تام بود. نمرود خیال کرد به این که آزاد کردن یک زندانی احیاست و اعدام یک زندانی هم اماته است، در حالی که این چنین نیست. اون موت و حیاتی که انتقال از نشعه به نشعه دیگر است، این به دست ذات اقدس اله است. و اگر کسی با اسباب و علل و وسائل کسی را از بین برد، که او خالق الموت نیست. لذا الان میرسیم به آیاتی که خدا میفرماید اینا کسانی را میپرستن که حتی مالک حیات و موت خودشون نیستن. اعدام کردن که اماته نیست، این رو قتل میگن، و آزاد کردن که احیا نیست. او خیال کرد که در مسائل عقلی هم امور مجاز راه دارد. فرق فلسفه و کلام با ادبیات این است که در اونجا مجاز خریدار دارد، در اینجا جز حق چیزی خریدار نخواهد داشت. در براهین عقلی سخن از مجازگویی نیست. در عرف ممکن است انسان آزاد کردن را احیا بداند، اما وقتی خواست برهان عقلی قام کند و حد وسط را مثلا احیا قرار بدهد، باید حیات حقیقی معیار باشد، یعنی حیات تکوینی، نه احیای مجازی. در جریان ابراهیم سلام الله علیه که برای اولین بار که از غار در آمد با گروهی روبرو شد که ستاره پرست بودن. اون میشد نزای ادبی، این معنای مجازی است و نه، مسئله رو زود حل کرد. به جای صرف وقت زیاد همون مطلب را با یه مثال واضح‌تری فهمون. در سوره مبارکه انعام آیه 75 به بعد این سیر براهین ابراهیم سلام الله علیه را بازگو میکنه. در آغاز نقل اون براهیم میفرماید به این که و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولا یکون من الموقنین. این سرفصل این براهین است. وقتی این براهین را به پایان رسوند، اونگاه در آیه 83 میفرماید و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. در طی این 10 آیه تقریبی اون مسائلی که از ابراهیم با اونها روبرو شد اونها رو بازگو میکند. فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الافلین تا آخر. به جریان شمس که میرسد فوت فلما را الشمس بازغه قال هذا ربی هذا اکبر فلما افلت قال یا قوم انی بری مما تشکون اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین. اونگاه و حاجه قومه، همین قومی که اهل ستاره پرستی بودن، مهاجه کردن که حضرت اون جواب را به اینها داده است. الان یه مثال ساده و روشنی که آفتابی باشد انتخاب کرد که هم در این صحنه مهاجه پیروز بشود و هم به کسانی که به دام ستاره پرستی افتادن پاسخ بدهد که اون چه آفل است نه تنها رب نیست بلکه در تحت ربوبیت رب العالمین داره می شود. چرا شما او رو می پرستید؟ لذا در سوره مبارکه حج و در آیات دیگری که قرائتش سجده واجب دارد فرمود به اینکه شما چرا اینا رو می پرستید، عبادت می کنید، خالق اینها رو عبادت کنید. در سوره مبارکه حج که البته سجدش مستحب است و نواجب، فرمود به این که آیه 18 این سوره است که علم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب و من یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. فرمود خود شمس و قمر در پیشگاه حق سجده می کند، شما چرا به شمس و قمر سجده می کنید؟ اینجا هم به سابعین اون عصر می فرماید به این که شما چرا در پیشگاه شمس و قمر خاضعی؟ شمس که از همه اکبر است در تحت تسخیر حق است. اوست که یعتی بالله یعتی الله من شمس رو من المشرق فعتی بها من المغرب. هم مسئله را با ذکر آفتاب آفتابی کرد، هم در این صحنه پیروز شد، هم کسانی که آفلین را می پرستیدن اونا را هم توجیه کرد. اونگاه نوبت می رسد به مسئله مبهوت شدن و مسئله عدم هدایت ظالمی. این که فرمود فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین، یعنی مسئله به قدری روشن شد که او سراسیمه شد. یه وقت از انسان حرفی میزند و دیگری را مبهوت میکند، یه وقت از کاری میکند که دیگری مبهوت میشود، و اصل بهتان هم دهشت و حیرت است. انسانی که راه را گم بکند و دهشت زده باشد و متحیر باشد میگن مبهوت، و این اختصاصی هم به حرف ندارد. گاهی انسان با حرف دیگری را مبهوت میکند، گاهی هم با کار دیگری را مبهوت میکند. الان اینجا ابراهیم خلیل سلام الله علیه حرفی نزد، بهتانی نزد، چیزی به نمرود اسناد نداد که او مبهوت بشود، کاری کرد که او مبهوت شد. گاهی قرآن کریم حرف را بهتان می داند، گاهی کار را بهتان می داند. اگر کسی کاری کند که رقیب مدهوش بشود، این بهتان است. چه این که اگر حرفی بزند که او متحیر بماند، این بهتان است. بهته نه یعنی کذبه، بهوت نه یعنی کذو. کسی کاری بکند که دیگری دهشت زده بشود، خواه با فعلش خواه با قولش. در سوره مبارکه نساء آیه 20 اینچنین فرمود: و این اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم احداهن قنطارن فلا تأخذوا منه شیئا اتأخذونه بهتانا و اثما مبینا. اگر یک قدرتمندی بی جهت مال یک انسانی را که دسترسی به جایی ندارد ببرد، بهتان کرده است، یعنی او را مبهوت کرد. اون شخص مال باخته میبیند بی جهت مال را از او گرفته. در اینجا سخن از لفظ نیست. فرمود شما حق زن و مال زن را بی خود نگیرید، اتأخذونه بهتانن و اثمن مبینا. مالی که مال زن است، مهریه اوست، شما اگر بگیرید این بهتان است، یعنی او رو مبهوت کردی. او میتواند بگوید روی چاملی مال مرا از من گرفتن. این مال باخته که مبهوت میشود برای آن است که هیچ عاملی برای انتقال مال وجود نداشت. او دفعتا میبیند مال دسترنج او از او گرفته شد. این رو میگن بهتان. چه این که در مسائل گفتاری هم باز سخن از بهتان به میون می آید. در سوره مبارکه احزاب می فرماید کاری نکنید که مؤمنین را بهتان بزنید. چه فرد چه جامعه. آیه 57 سوره احزاب این است که آیه 58 سوره احزاب این است: والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. این اطلاق دارد، خواه انسان حرفی بزند که جامعه را متحیر کند یا کاری کند که جامعه را مبهوت کند، فرق نمی کند با فعل باشد یا قول، نسبت به فرد باشد یا نسبت به جامعه. این مسئله بهتان است. لذا قرآن کریم مسئله بهتان را چه در باره فعل و چه در باره قول یاد کرده است. می ماند مسئله والله لا یهدی القوم الظالمین. این والله لا نه در مقام مهاجم مبهوت شد که چه بگوید. کفر ای کفر است دیگر. در باره ربوب چرا دیگر همه وثنیین کافرن، برای اینکه ربوبیت قبول ندارن، ارباب متفرقه را قبول دارن. وگرنه لئن سألت من خلق السماوات و الارض لیقولن الله. با جمله تأکید هم میگن، با نون تأکید ثقیله هم میگن. اینا منکر خالق که نیستن، منکر الله هم، منکر ربند و منکر معبود. ارباب متفرقه برای اینها مطرح است. در باره والله لا یهدی القوم الظالمین، همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، این آیه نه با اطلاقاتی نظیر هدن للناس هدن للعالمین ذکر آل البشر و امثال ذالک مخالف است، نه با آیاتی که درباره خصوص هدایت کافرین و ظالمین آمده است مخالف است. اگر چنونچه روشن شد که با آیاتی که درباره خصوص هدایت کافرین نازل شده است مخالف نباشد، یقینا نسبت به اطلاقات هم مخالفتی ندارد. در سوره مبارکه ها من فصلت آیه 17 هم این چه این است که فمود و اما سمودو فهدیناهم. خب سمود هم فاسق بود، قوم سمود هم فاسق بودن، هم ظالم بودن، هم کافر، و خدای سبحان می فرماد به این که والله لا یهدی القوم الکافرین، لا یهدی القوم الفاسقین، لا یهدی القوم الظالمین و ماننده. اما در این کریمه فرمود و اما سمودو فهدیناهم. چرا اینها معارضه هم نیستن؟ برای اینکه یکی ناظر به توفیق است و هدایت تکوینی، دیگری ناظر به اصل تشریع است. یعنی ما سمود را هدایت کردیم، انبیا فرستادیم، دین فرستادیم، هدایت این چینی کردیم، اون مقدمات اولیه هدایت تکوینی را هم برای اینا مقرر کردیم که انسان را فرمود ما انسان را آفریدیم، الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین، یا انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. هم آیات درونی هم آیات بیرونی رو در برابر اون نصب کردیم، هم مسائل تشریعی رو هم برای اونها مقرر کردیم. اما اونا از این به بعد فاستحب العمى على الهدى، اینا کوری را بر هدایت ترجیح دادن، از اون به بعد دیگر ما اینها را مقصد نرسوندیم. این که فرمود والله لا یهدی القوم الظالمین، نه یعنی به ظالمین فطرت و عقل نمیدهد از درون، برای راهنمایی ظالمین و فاسقین و کافرین انبیا نمیفرستد از بیرون، این چنین نیست. این کتاب آسمانی هدن للناس است. همه هدایت های اولیه را که برای مؤمنین روا داشت برای دیگران هم روا داشت، منتها مؤمنین کسانی بودند که به من یؤمن بالله یهد قلبه، از اون بعد از این توفیق استفاده کرد. اینها کسانی بودند که فاستحب العمى على الهدى، از اون به بعد دیگر خدای سبحان اینها را رها میکند، توفیقی به اینها بدهد که راه اینها به مقصد برسد، این چنین نیست. هرگز ظالم راه به مقصد نمیبرد، فاسق راه به مقصد نمیبرد. فرمود فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، کافر راه به مقصد نمیبرد و مانند آن. پس وقتی با آیه‌ای که مستقیما با او درگیر است معارض نبود، یقینا با اصلاحات هدن للناس هم معارض نیست. والحمد لله رب العالمین.